لطفا درباره اشعار مذهبی برای ما بگید که به هر حال نام حضرت علی علیه السلام هم در این اشعار بسیار به چشم میخوره و بسیار به گوش میرسه، و اینکه آیا شعر مذهبی با شعر مناسبتی تفاوتی داره یا هر دو یکی هستند؟
عرض میکنم خدمت شما که شعر مذهبی پشتوانه فکریش و جهانبینیش مبتنیست بر جهانبینی دینی، بنابراین چه اصطلاحات خاص مربوط به مفاهیم دینی درش باشد چه نباشد،
بله،
از روی اون جهانبینی حاکم بر شعر تشخیص میدیم که سراینده این شعر نگاه مذهبی به جهان داشته، نگاه شناخت معنوی جهان رو توی شعرش میبینیم. ولی شعر مناسبتی ممکن است که اساسا این نگاه رو نداشته باشه، به هر حال در سطح حرکت کنه و حالا یه مقدار مثلا ممکن اصطلاحات اشارات مشهور رو که متداوله مثلا توی شعرش بیاره و تکرار کنه، به همین دلیل ما همدیگه فرق میکنه. و یه نکته بسیار مهم اینه که ما درسته که بر اساس ایام تقویمی روزها رو اسم گذاری کردیم، گفتیم مثلا امروز روز میلاد علی علیه السلام، روز پدره، یا مثلا عید قربان داریم، عید فطر داریم، مثلا عید مبعث داریم، اما مناسبت ما با دین و مناسبت ما با جهانبینی دینی و با ائمه بالاخره مناسبت تقویمی که نیست.
بله.
ما سراسر زندگیمون، رفتارمون، عقایدمون و به ویژه زندگی اجتماعیمون آمیخته است با اعتقادات دینی، بنابراین اینها فقط جنبه نمادین داره که مثلا ما میگیم این روز روز مثلا پدر است، یا این روز مثلا میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها روز مادر است. خب برای ما همه روزها روز مادر و روز پدره دیگه، برای که همیشه کار داریم، حتی اگر نباشن مثل من که الله خب پدرم مادرم در قید حیات نیستن،
ولی
هر روز من به یادشون میفتم. تازه اینها مثلا دوتا آدم معمولی بودن، حالا پدر و مادر من بودن، مناسبت عاطفی داشتم باشون، ولی مثلا ارتباط یک آدم مذهبی با ائمه، ارتباط یک آدم مذهبی مثلا با یه چیزی، یه مفهومی مثل عید فطر مربوط به یک روز و دو روز که نیست، این در طول کارش، در طول آثارش دیده میشه.
بله.
و یه نکته دیگه این که حالا ما مثلا عادت کردیم به این که اصطلاحات خاص یا اشخاص رو مثلا وقتی توی شعر میبینیم خیال میکنیم این شعر مذهبیه، و اگر اون اصطلاحات نباشه خیال میکنیم شعر معمولیه. فرض کنید مثلا حافظ میگه صبح از ساق یا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن، زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. این شعر، امثال این شعرها که به تعبیر مرحوم شهید مطهری میگه تماشاگر راز سخن حافظ، نگاه اندیشه دینی، اندیشه عمیق دینی هم هست.
بله.
منتها با نشانه هایی که این نشانه ها ممکنه برای عموم مردم شناخته شده نباشه.
بله.
مثلا در احوال مرجع بزرگ، عالم بزرگ دینی، مرحوم میرزا جواد آقای ملکی آمده که این بیت حافظ رو در قنوت نماز صبح میخونده، به عنوان قنوت که صبح از ساقی یا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. ما اگر چنین تصوری داشته باشیم از نگاه دینی به جهان، اون وقت به نظرم میرسه که تقریبا تمام کارنامه شعر فارسی، حتی فارسی ایران پیش از اسلام هم شعر مذهبی بوده، برای اینکه اینجا اساسا اندیشه حاکم بر بزرگان ما، اینهایی که اهل کمال و اهل فضل بودند و حکیم بودند، اندیشه دینی بوده.
بله.
ما مثلا توی شعر رودکی میخونیم که ای آن که غمگینی و سزاواری، و در نهان سرش کمی باری، رفت آن که رفت، آمد آن که آمد، بود آن چه بود، خیره چه غم داری، درباره مرگه.
بله.
ولی نگاه، نگاه دینیه، این که شو تا قیامت آید زاری کن، کی دست را بذاری بازاری، هموار کرد خواهی گیتی را، گیتیز کی پذیرت همواری. این نوع نگاه، یعنی نگاه نافذ حاصل از جهانبینی دینی، حاکم بر شعر ما بوده در ظرف مثلا این حدود 2000 سالی که تمدن ما وجود داشته تا روزگار ما. تو من دیدم بعضی از کسانی که خیلی احاطه ندارن نسبت به ادبیات، اینا تصور میکنن که مثلا شعر دینی یه شاخه ضعیفی، مثلا یه شاخه کمباری از شعر فارسی بوده، حالا در روزگار بعد از انقلاب به دلیل حاکمیت دینی مثلا پربار شده.
شاعران نامدار ما، شما بهتر از من میدونین آقای دکتر امینی، که از عارفان بزرگی هم بودن غالبا، و این در واقع یه پنجره رو به نور، نور واحد هستی گشودند، حالا اون رو با هنرشون خواستن بیان کنن. واقعیت اینه که راه رستگاری یکیه، جان عالم واحده، و حالا طبق فرمایش شما ممکنه که در بعضی اشعار به صورت خیلی روتر ما متوجه بشیم که این داره به این مطلب اشاره میکنه، ولی در بسیاری اشعار دیگر جان کلام بیان شده، که خیلی از شاعران پیشین ما، شاعران نامدار ما این چنین بودند، و شاید عنوان شعر مذهبی به ظاهر شعرشون تعلق نگیره و اطلاق نشه، اما محتوا و مضمون همون چیزی هست که ما از سخنان بزرگان دینیمون شنیدیم. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر امینی، باز هم این روز خجسته رو به شما مبارک باد میگم و براتون آرزوی بهترین ها دارم.
متشکرم، خیلی ممنون از دعوتتون. خدا نگهدار.
خدا حافظ. روز شما پر از مهر و شادمانی. به همون بگید در روز ولادت حضرت علی علیه السلام که شما کجای زندگیتون یا علی گفتید. ۳۵۸۲۲۵۸۲۰۲۰۴۸۵ برای پاسخگویی در اختیار شما هستند.
سلام علیک خجسته مولود. مولای متقیان فرزند کعبه را به کارکنان رادیو فرهنگ مخصوصا برنامه قرنوز تبریک عرض میکنم. خواسته بودید که بگین کجا یا عادی گفتید. من در کربلای پنج جز گروه تخریب با 6 نفر از بچه های پامنار اصفهان راه را گم کردیم شهر ظلمات تاریک. به اتفاق هم گفتیم یا علی. در همین حال از طرف بعثی ها منوری به هوا پرتاب شد و ما تونستیم با موفقیت کارهایی که خواستیم انجام بدیم. هنوز هم میگم یا علی. خدا نگهدار شما. شهوازی هستم از گلپایگان.
چقدر ما مفتخریم که بزرگانی همچون شما با ما همراه هستند و این برنامه و صدای ما رو میشنوند. ۹۱۲-۳۵-۸۷ برامون نوشتن. هر جایی در زندگی که گیر کردم و هیچ دستگیری نداشتم، مولا حضرت علی رو صدا زدم. آقای محمد رضازاده برامون نوشتن. هر کجا رفتم نوشتم یا علی، در دلم هم در سرشتم یا علی، کل دنیا را دهندم گر مرا با تو باشم در بهشتم یا علی. اوصاف تو از ابتدا تا انتها نور، آینه‌ای سر تا به پا نور. ولادت پر نور حضرت مولا مبارک.
شاعری از کشور هندوستان، دوست بسیار خوبم آقای دکتر بلرام شکلا، ایشون درست هندوست، ولی شعری که برای ما امشب میخونه برای حضرت مولا علیست.
به من رساند نسیم سحر سلام علی، برهمنم که شدم چون عجم غلام علی، من ضعیف چگونه به شعر پردازم، من ضعیف چگونه به شعر پردازم کنار معجزه کامل کلام علی. چکودکی که محبت ز مادر آموزد، خوشم که نکته می آموزم از مرام علی.
آفرین آفرین.
سلام ما به علی آن وصی پیغمبر، سلام ما و رسولان به احترام علی. ز بندهای جهان آن زمان رها گشتم، که اوفتادم چون مرغکی به دام علی.
آفرین آفرین.
علی علی و علی عالی و علی اعلا، پر است هفت ممالک ز عطر نام علی.
آفرین.
مساز بطن خودت را چو گور جانداران، مرا غلام کند این صدا ز کام علی. علی امیر خرابات عشق و توحید است، تمام خلق به مستی کشند جام علی.
آفرین.
چو نزد حضرت حق سجده کرده است و قیام، بود قیام همه سجده و قیام علی. خوشا که شعر منین بوی بو تراب دهد، صباح و شام معطر شد از مشام علی. خدا کند که بخوانم چو مردم آزاد، علی امام من است و منم غلام علی.
آفرین آفرین.
بسیار متشکرم.
اینها همه نسخه های خطی نهج البلاغه هستند که تا قرن 8 هجری قمری در جهان نوشته شده بود. این نسخه ها پس از شناسایی در کشورهای مختلف در اینجا جمع آوری شدند.
بیش از 40 نسخه نهج البلاغه از سراسر دنیا، از کشورهای ایران، یمن، هند و عراق و کل کشورهای دنیایی که نسخه های نهج البلاغه تا قرن 8 رو در کتابخانه هاشون موجود بوده رو به صورت یک مجموعه نفیس در حدود بیش از 40 جلد رو چاپ کرده.
از آنها نسخه های همانند خود تولید و در چندین جلد تکثیر شد.
دقیقاً با یک نسخه خطی هیچ فرقی نمی‌کنه، جز اینکه این با همون کیفیت‌های ممتاز امروزی شده بر روی کاغذهایی که به هر حال دستساز هستن، جلدهایی که دستساز هستن با کیفیت بسیار خوب، این قابل دسترسی است و به تعدادی که به کتابخانه‌های مهم دنیا سفارش دارند این چاپ میشه.
نهج البلاغه در اینجا علاوه بر همانندسازی در قالب نسخ خطی، در اندازه‌های بزرگ و طولانی نیز طراحی و تعلیف شده است.
نهج البلاغه جو که شاید سبسه بڑا سایز یہاں لکھا گیا ہے،
بزرگترین نهج البلاغه را بر روی کاغذ خوشنویسی کردند.
مرکز بین‌المللی میکروفیلم نور در دهلی نو همکنون به مخزنی برای نگهداری نسخ خطی نهج البلاغه تبدیل شده است. کتاب‌هایی که در جهان از آنها یکی بیشتر نبود. قرار است کتاب‌های همانند سازی شده از نسخ خطی نهج البلاغه به کتابخانه‌های سراسر جهان ارسال شود تا در اختیار محققان و پژوهشگران قرار گیرد.
بله، گزارشی بود از دهلی نو درباره تک نسخه های خطی نهج البلاغه شریف که به روش همانندسازی برای کتابخانه ها و دانشگاه های جهان تهیه و ارسال شده. شانزده دقیقه و شانزده ثانیه از ساعت 15 میگذره و ما با شادمانی همراه شماییم با ققنوس از شبکه فرهنگ. خب، ما از قلب ایران عزیز که همه در شادی و شادمانی ولادت حضرت علی علیه السلام هستند سفر میکنیم به اروپا و به پایتخت انگلیس. رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن حالا مهمان تلفنی ما هستند، آقای دکتر سید سلمان صفوی. سلام عرض میکنم، لحظه های شما مبارک ها، روزگار شما پرنور.
سلام و ظهر بخیر، میلاد مبارک مولانا خدمت
جناب عالی و شنوندگان فرهنگ خودتون صمیمانه تبریک عرض می‌کنم. متشکرم. ما در پایتخت ایران عزیز و در کشورمون بعد از ظهر رو داریم، لحظه‌های بعد از ظهر زمستانی که پر از عطر بهار هست رو سپری می‌کنیم. آقای دکتر صفوی، روز پدر و روز مرد رو ما هم به شما تبریک میگیم. درباره جایگاه حضرت علی علیه السلام در مثنوی معنوی مولوی می‌خوایم از زبان شما بشنویم. شاید به ظاهر گفته میشه که حالا شاید مولانا اهل تشیع نبوده و حالا شاید بعضی ها ارتباط چندانی میان او و شخصیت والای حضرت علی علیه السلام پیدا نکنند و نشناسند، اما شما برامون بگید که چگونه هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت مولانا یک شیعه معنوی تمام عیار هست، در این که او به ولایت علی علیه السلام معتقد هست و اشعار بسیاری در دفتر اول مثنوی طی ابیات 3721 تا 3791 طی دو حکایت برای ما به میراث گذاشته است. ابیاتی که مولانا در اینجا سروده در وصف حضرت علی علیه السلام حقیقتا کم نظیر است، متأثر از قرآن و احادیث ما هست. هر کس که قبول داشته باشد که علی جانشین معنوی پیامبر هست او شیعه است و لذا همه عرفا من جمله جناب مولانا در واقع اهل تشیع معنوی هستند.
بله.
اما من بیشتر دوست دارم که در این دقایق راجع به انعکاس تصویر حضرت علی در تفسیر مثنوی میکلسون به انگلیسی برای شما عرض بکنم.
بله.
که ببینیم که بالاخره در زبان انگلیسی چگونه شخصیت حضرت مولا در مثنوی تعبیر و تفسیر شده.
بله.
همینطور که میدونیم میکلسون در حدود طی 20 سال مثنوی مولانا را تصحیح، ترجمه و تفسیر کرد و از جمله کارهای قشنگش همین ابیاتی است که راجع به حضرت علی علیه السلام هست و ترجمه‌ای که کرده. من یک تیکه از ترجمه و تفسیر رو انتخاب کردم که براتون میخونم. سبک ترجمهش خب خیلی جالبه، مثل انها و صفاتی که برای حضرت علی برمیشمارد. میگوید The Prince of the Faithful. این خب در انگلیسی خیلی معنی عمیقی داره. امیر المومنی را که در همون دو سال اول اومده، The Prince of the Faithful، کار برده فیسول واسه ایمان. در انگلیسی دو تا لغت وجود داره، یکی بلیف هست، یکی فیسول. فیسول رو کار برده که معنای ایمان قلبی است، یعنی ایمان علی یک ایمان ذهنی نیست، یک ایمان قلبی است که در این حال یک مقدار مسئله کلامی همینجا مطرح هست. بعد این شعر اول مولانا از علی آموز به خلاص عمل، شیر حق را و دان متحر از دقل. Learn how to act sincerely from Ali, the lion of God. خب این خیلی قشنگ این را به انگلیسی تونسته نزدیک به اون شعریت مصنویت مولانا بکند. یا افتخار هر نبی و هر ولی، the pride of every prophet and every saint. بعد دوبار حضرت علی را به عنوان شیر یاد میکنه، یکی به عنوان the lion of God و یکی the lion of the Lord. In bravery you are the lion of the Lord. در شجاعت شیر ربانی استی، اونجا شیر خدا، اینجا شیر ربانی. سیه ربانیت لور رو به کار برده. در مروت خود کرامت کیستی، in generosity who indeed knows who you are. بعد در تفسیرش، حالا خیلی بقیه اشعارم هست که اون رو وقت نمیشه نهار بکنم، حالا تصویرش در تفسیر مصنوی میکنسود مولانا میکنسود چطوری تفسیر کرده این ابیات را. در ویل بیت 37-47 حضرت علی رو میگه که پرفکت من هست، یعنی او علی انسان کامل هست. بله. که همه کارهاش مطابق اراده الهی است. علی را میگه اینجا به عنوان صفت انسان کامل واسش اومده که همه افعال او الهی هست. بعد میگوید که در یک بیت دیگر، بیت 37-63 میگه که Since you are the gate of the city of knowledge، چون تو بابی اون مدینه علم را. یک حدیثی که پیامبر بیان کرده. بعد این در تفسیرش به همین حدیث پیامبر اشاره میکنه، I am the city of knowledge and Ali is its gate. خب این نشون داد که تفسیر میکلسون و تفسیری که میکلسون از ما حضرت علی نشون میده کاملا با اون تفسیری که تشیع اصلاح شریف داره با هم میخونه. بله. خصوص در این مسئله مثلا همین باب علم.
بله.
بعد میگوید که علی را میکرسون در بیت 37-85 در تفسیرش نمیشه که علی مصابه امت واحده که کلیه صفات خداوندی که هم واحد است و هم کثیر به او عطا شده است. امت وحدی یکی و صد هزار، بازگو ای بند بازت را شکار. این امت وحدی یکی و صد هزار، اینو به عنوان صفات خداوندی که خدا هم واحد است و هم کثیر و هم بند و آخر و ظاهر و باطن، این را به عنوان که صفات اصلی حضرت علی یاد تفسیر میکنند. یا میکنسون زیل عنوان عبیات 38-44 میگوید علی با این که میدانست ابن ملجم قاتل اوست، پیوسته به اون نیکی میکرد. من چنان مردم که در خونی خیش، نوش لطف من نشد در قهر نیش. اینجا میکلسون رفتار حضرت علی را با اپوزیسیونش و با مخالفین خودش به نیکی یاد میکند.
بله.
با این که میتوند که میخواد که ترول بکند ولی قصاص قبلت جنرات نمی کند و رفتار بسیار نیکوی دارد که الان مولانا خیلی قشنگ رو توضیح داده.
بله.
بعد در ذیل بیت 3947 نیکلسون در مثنویش نوشته است که نویسندگان صوفی علی را مدل عدم دنیا دستی می دارند. میگوید که او این امیری را که انتخاب کرد، خلافت را که قبول کرد بعد از اشاره مردم، قبول کرد تا به امیری اعتبار بدهد و حقیقت امر رهبری و ولایت را نشون بدهد تا امیری را دهد جان دگر، تا دهد نخل خلافت را ثمر. بعدی ابیات را پس از اون میارد که مولانا در باب مرگ از دیدگاه علی میگوید و حضرت علی میگوید که من مرگ شراسی ندارم.
بله.
و این خلافت را نگیم پذیرم از باب این که بتونم که ارزش‌های الهی را احیا بکنم، وگرنه من به عنوان قدرت نیستم. و واسه همین میکرسون میگید که علی با این که رهبر شده ولی هیچ تعلیم خاطری به دنیا و این امور دنیوی نداره، فقط به عنوان یک عملی که بتونه تأثیر بذاره زندگی مردم رو احیا بکنه این سمت رو پذیرفتن.
همینطوره. چقدر لذت بخشه و چقدر آموزنده. ای کاش زمان بیشتری داشتیم که بیشتر میشنیدیم. هر کدوم از این ابیات رو که شما میفرمایید یک دنیایی از معناست که ای کاش ما به اندازه توان خودمون فقط بتونیم یک گام به اون نزدیکتر باشیم. و چقدر خوشحال کننده است که این نیکی ها و این حکمت ها منتشر بشه در دنیا با ترجمه های خوب و ارزشمندی که شما هم بهش اشاره کردید. ازتون بسیار سپاسگزارم آقای دکتر صفوی، باز هم بهتون تبریک میگم امروز رو.
این بیت اول رو من میخونم و خداحافظی میکنم. بیت اول مولانا در مثنوی: از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان متأخر از دغد. هو یا علی مدد. خدا حافظ شما.
درود خدا بر شما.
هیچ کس بی مدد عاشقیت مرد نشد، آن که این جام ننوشید پر از درد نشد. نفس گرم تو یک لحظه به خورشید که خورد، پس از آن آتش خورشید دیگر سرد نشد. شهر علم است پیامبر و علی هم در اوست، شهر علم است پیامبر و علی هم در اوست. جز نبی هیچ کسی با تو هم آورد نشد. شعر در وصف تو زانوی ادب را بوسید، هرچه یک مصرع شایسته طلب کرد نشد.
سلام، وقت بخیر. بنده زمانی یا علی گفتم که بیمار بودم و توی بیمارستان بودم، یعنی می‌خواستم کم عمل جراحی مغزم جان بده. دکترها روش به من گفتن تو دیگه سرطان نمیشی، باید تو ویلچر بشی. یعنی همونجا توسل کردم به آقا امیرالمومنین، گفتم خودت کمکم کن سر پاشم. یعنی خدا به سر شاهده صبح همه دکترها با تعجب دیدن من سرپا بالزدم. ای بر شما عزیزان زحمتکش در رادیو فرهنگ مبارک باشه انشالله. خدا به همه تون تن سالم همراه با طول عمر بارد باشه. قولی داده هستم از تهران، شنونده روشنده به شما. خدا نگهدار. باشه
از کعبه تا مسجد مسیر روشن توست، از آسمان تا آسمان، از نور تا نور. لحظه های شما پر نور و روشن. با خدا حافظ.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان، در این فرصت برنامه زنده هفت کوچه رو از مجتمع